بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرایی، فصل دوم، تشکیک وجود.
جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل بر تشکیک وجود رو عرض کردیم که دو ادعا هست اینجا. یکی این که وجود حقیقت واحده است و دیگر این که این حقیقت واحده مشککه و مناطق مختلف داره. یک کتابی داره جناب دکتر حائری یزدی، فرزند مرحوم آیت الله حائری یزدی که مؤسس حوزه بودن، که اسم کتاب هرم هستی، هرم هستی تحلیلی از مبادی هستی شناسی تطبیقی، که چاپ دومش مال سال 61. و ایشون خودش خب آدم خیلی جالبیه، شاگرد حضرت امام بوده، شاگرد خانساری بوده، شاگرد آشتری بوده، شاگرد گولیردی بوده، شاگرد محبوب کمرهی بوده و بعد از اجتهاد به عنوان نماینده آیت الله بروجردی ایشون میره آمریکا.
شما پس گفت
دکتر خواهی؟ خب بعد اونجا فلسفه غرب میخونه،
دکترای اون
میره و تا سطح دکترا لیسانسش رو دانشگاه جورج تاون، فوق لیسانسش رو هاروارد، دکتراش هم میشیگان و تورنتو با درجه ممتاز میگیره. رساله دکتراش هم به عنوان علم حضوری بود، یکی از کتب برجسته و عالی در موضوع خودشه، که طی 9 سال طی 9 سال و با نظارت چند تن از بزرگترین استادان فلسفه در غرب نوشته شده این کتاب.
9 سال
طول کشیده رساله دکتر و در رشته فلسفه آنالیتیک که تو این کتاب خیلی بحثش رو تطبیقی کار میکنه شو دکترا میگیره و مؤسسات مختلف و دانشگاه مختلفی درس داده. دانشکده الهیات دانشگاه تهران، مدرسه سپهسالار تهران، مرکز تحقیقات ادیان جهانی دانشگاه هاروارد، دانشگاه مکگیل، میشیگان، تورنتو. میدونی که این مکگیل و هاروارد و اینا دیگه مهد فلسفه غرب بود، شاخ فلسفه غرب.
بله، همون جمعه هم چی کرده بودن درخواست فرستاده؟
آره، و خب شایده های آدم اسبا هم اونا که فلسفه غرب و عرفان غرب خوندن رفتن اینجا، مکگیل و هاروارد و میشیگان و اینا. و که روز 18 تیر سال 78 شد از دنیا رفت و فتنه شد. آثار خیلی خوبی هم داره و خیلی هم مسلطه. تو احوال مرحوم آیت الله عاشق غلام رضا فقیه خراسانی یا عاشق غلام رضا یزدی که در یزد مدفونه، تو احوالشون میخوندم که برای مجلس از یزد کاندیدا میخواستن معرفی بکنن دوران رضا شاه و اینا، و گزینه ایشون بوده آقای دکتر حائری یزدی. بایتونه عاشق غلام رضا که میگن، ایشون میگن که ایشون الان خوبه ولی نمیدونه مجلس بره چی میشه، بازا موافقت نمی کنه و ایشون حمایت نمی کنه. و وقتی که عاشق دنیا میره، اولین جلسه مجلس ختمی که تو تهران برگزار میشه تو مسجد ارگ بوده که همین آقای حائری یزدی برای ایشون بوده و خیلی این سلامت نفس ایشون میرسونه دیگه. مجلس مخواستن ایشون حمایت نکرد و در این حال اولین مجلس ختم شون میگیری در نوع خودش جالبه. و این مشرب این شکلی رو آدم تو فلسفه فیلسوف ها و فلسفه دان ها خیلی میبینه، خوش مشربی و یه فسحت و توسعه‌ای در نظر، همدیگر رو هضم میکنن، همدیگر رو دفع میکنن، با هم کنار میان،
بسیط میشن آدم.
آره، یعنی خیلی انعطاف پیدا میکنن تو وجودیان،
وجود حد نداره.
آره، حد نداره. و بعضی هم سر همین مشکل دارم، یعنی تا میره دیگه، تا شمر هم میبرید تو بهشت رو، حد به هیچ جا محدود نمیشه. جالبه که تقریرات درس خارج فقه های خانساری رو ایشون نوشته، تقریرات درس خارج فقه های بروجردی، خارج اصول های بروجردی، خارج فقه سید محمد کوهکمری و الحجه فلفقه. بعد این کتاب هرم هستی و آگاهی و گواهی و کاوش های عقل نظری و اینا نشونه خیلی شخصیت ذو ابعادی است ایشون.
حالا یک کتابشناسی هم کار بکنید.
چشم. یالا سعی می‌کنم اگه اسمی از کسی اومد یه دون شکلی
نه یک جلسه داشته باشیم که ما اینا دیگه مختص داشته باشیم این فایل رو که
چشم.
چه پیادش کرد.
این کتاب هرم هستی. کتاب فوق‌العاده است واقعا. من بررسی که می‌کردم از جهات مختلف یه نکته خیلی خوبی که داره، دو سه تا نکته جالبش، دو تا نکتهش خیلی تو ذهن من جالب اومد. یکی این که میگه که غرب اصلا چیزی از تشکیک نمیفهمه و مفهوم تشکیک و مشکک اولا که اصلا مال یونان نبوده و یونانی هم نداشتن، برای همین الان هم فلسفه غرب هیچی از این نمیفهمه. این که میگه مال فهلوی هاست و بحث نوره، این مال فلسفه ایرانیه که اشراق هم به حسب ایرانی بودنش. جالبه که بدونید شیخ اشراق 38 سال عمر کرد. واقعا فکرم افتاد. حالا بوعلی 55 سال عمر کرده، خب اینم کمه با سرطان گرفته، ولی که شیخ اشراق 38 سالگی و شهیدش میکنه 38 سال دیگه.
بوعلی هم ازیتش که هی دنبالش کردن
هی تبعیدش کردن. بله
مریض شد دیگه.
ولی خب 38 سال دیگه واقعا خیلی عجیبه. یعنی اگه لاغل تا 55 میمون خیلی اتفاقات میفتن. شیخ اشراق سهروردی 38 سال واقعا هم سن و ساله خودمون. به خودم نگاه میکنم میگم خب تو 38 سالگی پخ هیچ گندی نیستی، بعد 38 سالگی چه کارا که نکرده جناب سهروردی. بعد این ایشون چون از فلسفه ایرانی گرفته توی این مباحث خلاصه اون که اصلا ماهیتی هم بوده، ولی بحث تشکیک رو
شیخ اشراق بحث تشکیک داره.
همین بحثش
رو میخوندیم دیگه توی منظومه. میگفتیم چطور میشه شیخ اشراق که ماهیتی اومده تشکیک هم گرفته. این اصلا با هم جور در نمیاد.
و بوعلی که اصالت وجودیه حقایق متباینه شده و این فقط از ملا صدر برمیاد که این دوتا رو بزنه تو مخلوط کن یه چیزی از این دوتا در میاره. یادم استادی تعبیر هم فارایی به کام نه هر چی فکر یادم نمیاد، ولی باید حاشیه اسفار نوشته باشم که دو اسفار هم آوردم من حاشیش برم نگاه کنم به نظر میاد نوشتم. این فهمانو مرحوم علاقه گفتن که کی و با کی اگه قاطی کاری میشه فارابی، یادم نمیاد. بوعلی و با کی تو مخلوط کن اگه ببینیم ترکیب این میشه فارابی.
علامه اول میگفتن که بوعلی سینا از همه برتر میدونستن، بعد ملا صدرا، بعد فارابی و این غیر از اینا دیگه مثلا میرفت محله بعد دیگه خواجه نصیر رو بمیه.
بله فلسفه درجه دو کجا تبیرشو دیدم یادم نمید
تو مهد.
ولی امام که خب ملا صدرا بوعلی و ملا صدرا و ما عداکم ملا صدرا مغزلاته که هم بحث عالم صدر اینا بود. موزلاتی رو که شیخ نتونست حل بکنه آخون حل کرد. در شیده بود که بعد میگن علیه ملا صدر بود چی میفهمی شون ملا صدر کی؟ موزلاتی که شیخ نفهمیده بود ملا صدر رو حل کرد. این بحث عالم مثال اینا چون قبول نداره دیگه. عالم مثال شیخ عالم مثال قبول نداره. عجایی بود
شا؟
نه شیخ خود نیست بود. و همه مباحث هم رو همین تیکه میچرخه.
اگه اصالت ماهیتی باشه حالا چجوری از توش چیز در میاد؟ نه بعد عوالم خب عوالم با تشکیک فقط حل میشه. حالا ماده و مثال و عقل و اینا اینا با تشکیک حل میشه دیگه. بعد چجوری؟ نه شیخ اشراق که قبول داشته که اصالت ماهیتی هم بوده.
اصلا اون ماهیت درسته نفت نمی کرده عوالم. عوالم نفت اثر برای ماهیت تشنگی رو آب برطرف نبود.
تشکیک رو در وجود میدونسته باز یا تشکیک رو در ماهیت میدونسته؟
نه خودش نمیدونسته تشکیکیه ظاهرا اینطوری به نظر
ما. این تیکش یادم همین وقتی میگه تشکیک، تشکیک رو باید ببینیم کجا میدونسته. تشکیک در وجود اگر بشه که فقط اصالت وجود از توش در میاد. استبعاد شهید مطهری رو من یادمه که سر درس میخوندیم میگفت چطور میشه که مثلا یه نفر که اصالت ماهیتی از این وقت به تشکیک هم هست.
به نظرم این که از لوازم کلامش جفت اینا رو درمیاد. اولا که ما گفتیم تا اصلا تا قبل از ملا صدر هیچ بحث هم در اصالت وجود و اصالت ماهیت نشد.
ممکنه اونا رو تعبدی گفته باشه با توجه به آیات و روایات، بعد اومده عوالم رو چینده.
ولی توجه به این نداشته که اولین فقط با نگاه تشکیک در وجود حل میشه. چون داریم دیگه تو فلسفه خب خیلی مسائل رو قبول میکنن با توجه به آیات روایات، بعد میان با فلسفه خودشون هم به قول چیزش میکنن، تعبیرش میکنن دیگه.
میشه بله. ولی در صورت فارابی شخصیت بزرگ و علامه خیلی بشون علامه داشته. اون که شیعه هم هست بین اینها، اون که تشیعش محرزه علای تارزاده میگفتش که بخاطر همینه که حرفی ازش نیست
فارابی،
چون قالب فلسفه اهل سنت بودن. فارابی هم زق بود، شیعه زق و با استدلال، یعنی هیچ کس مثل فارابی نتونسته ولایت و فلسفی دبیره. شما توی بحث نظام تصویر بلوش 20 جلسه فکرم شد کتاب المله فارابی، المله کتاب فوق‌العاده این مدینه فاضله رو طرحش اونجا میده، کتاب المله رو و مدینه فاضله تعریف میکنه و اصلا چیز عجیب غریبی نیست دستبندی که میکنه و آخر به ولایت میرسه و جز پیغمبر و اهل بیت رو هم جوری تعریف میکنه که نمیشه توی قالب گنجون. اصلا هیچ ادبیاتی ما شاید بهتر از این برای بیان ولایت نداشته باشه. خیلی تمیزه.
مثلا گفت قالب فلسفه چی
نه بودن؟ نه، این فلسفه مشا و فلسفه قلب.
یعنی گفتید قالب فلسفه سنی بودن؟
سنی
تحقل که توی
هم ابن سینا
فخر رو عرض کنم که غزالی و دیگه دیگه سرآمدان فلسفه خودشون هم خیلی نمیشه اسم اینا نمیشه فیلسوف گذاشت، ولی مثلا خودشون میگن اینا فیلسوف همی فخر رازی و غزالی و خود بوعلی هم در تشیعش
اسامه العماد میگفتش که البته خب بود توی وهابیت رو میگفت دیگه، کل اهل سنت رو نمیگفت، ولی خب معمولا تو اهل سنت عقل تعطیل درسته؟
خب اون معتزلی هاشون اول فلسفه دست اونا اومد،
معتزلی ها آره از اونا برمیاد
و از اونجا فلسفه اومد مثلا تو ایران اومد و آره تو ایران اومد و خلاصه
دارم شیخ اشراق هم به نظر بحثی در مورد تشیع و تسنن میشه. ایشون هم تو ذهن هم هستش که در مورد تشیع و تسننش اختلاف، چون شاگرد فخر رازی بوده ها؟
دیگه نکردم
دیگه هم شما میگم هم به شما میگم نظره چی سهروردی اهل شهر سهروردی شهرستان خداونده در مراغه نزد مجدالدین جیلی تحصیل کرده.
آن برخی از محققان معتقدند اعتقادشان به ولایت ترجیح علمای شیعه به نظریات سهروردی و محتوای نظریاتشان نشانه‌ای برای شیعه بودن بین باشد. میخوان اثبات کنند یعنی سنی بودنش پذیرفته است.
گفتن در سن 36 یا 38 سالگی به شهادت رسید.
دیگه بهتر
درد شدیدتر میکنه.
کی شهیدش کرده بود؟
فقهای عامه فتوا دادن که خونش مباح.
نه یکی از
خونش مباح بود.
با توجه به
اینکه صلاح الدین ایوبی اینا خب درگیرش بود با اونا. فایده؟ اصل
با توجه به استنادات فقه هر چند تا حدود زیادی میتونه مذهب واقعی سهروردی را حدس و گمان زد، اما هنوز هم به قاطعیت نمیتونه شیعه بودن سهروردی را اثبات کنه. به نظر میرسد هنوز پژوهش‌های زیادی در این باره باید صورت بگیرد، نه تنها در فهم اندیشه افکاری حکیم بزرگ اسلامی در زمینه تاریخ فرهنگی آن مقطع هم باید جدی
بگیرد. البته نگاه علامه حسن‌زاده بیشتر اینه که اینا رو چی میکنه فلسفه بزرگ از یک کنار از همون اول موحد میکنه میاد جلو از همون ابتدای یونان، حتی اون فیثاغورسیون قبل ارسطو فیثاغورسیون اونا رو موحد میکنه. حالا چه برسه به ارسطو؟
حتی یک مسئله مثلا اولی اندیشه های بلند از آدم عادی هم بر نمی آمده ها،
رو همین حساب دیگه رو همین استدلالات اصلا همون ابتدا درست میکنه میاد شده.
فعلاها هم یه تو الولایه یه تقریری دارن که توش خیلی از مسائل حل میشه، بیانی دارن کلن بحث تشیع اینا میره توی یه فضای دیگه. ایشون میگه ملاک عناد با حق دعای کومنم اصلا میکنم تخلوده فیه المعاندین جهنم مال معانده با حق
تو رسالت الولایه
بحث خیلی جالب جای دیگه هم مطمئن نکرد
جای دیگه هم نمیشه گفتش. خب اصلا هیچ کس نمیتونه بکشه، اکثر کس نمیتونه بکشه.
و میگه که بسیار از اینا که مواجهه با هر معانده حق نیستن، اینا که معانده با حق نیستن که بهشتی هم و روایتش هم میاره. حالا شرح های جوادی توی تحریر الولایه، شرح های مبارستان شرح خوبیست. این نگاه جدیدیه کامل، اصلا یه بحث دیگریست و خیلی ها شیعن و نمیدونن.
تو منطق قرآن هم آج آقا ملاک حق و باطل چیز نیست که استضاف و استکباره، درسته؟ جالب استضاف و استکبار خیلی دامنش وسیع میشه.
حتی خب اون طرف هم میگه که چرا نرفتیم، میگه مستضعفان مستضعفین، علم تکن ارض الله واسعه، زمین خدای بزرگ نبود. این بحث استضعاف رو توی فضای دیگه میگن. در صورت محور خب یه نکته پس این بود بحث تشکیک رو. ایشون میگه که فلسفه غرب خبری ازش نیست و نمیفهمه. یکی بحث حمله اولی و حمله شایع، میگه کلن در فلسفه غرب همه حمله ها حمله شایع چون پوزیتیویستی. میگه این ویروس میکروب است، همه حمله ها تو ماده است و تو ماهیته، شما تو ماهیت نمیتونی حمله اولی میشه. میگه این معضل رو ملا صدرا حل کرده و علم اگر بفهم ملا صدرا که حالا آیه آشتیانی از دردهایی که تو این کتاب داره اینه، میگه که غرب اصلا ملا صدرا رو نمیشناسه، هیچ کتابی هم برای تعریف ملا صدرا مولا غرب نداره، هیچ اثر خوب و شاخصی که ملا صدرا رو شناخته باشه. غرب فقط بوعلی رو میشناسه و این اواخر اشراق رو که هانری کوربن خیلی اثر داشت توی شناخت اشراق.
یه بند خدایی که جزو با شما میخوندیم یه که اونجا خیلی چی داره
نگر حوزه؟
نه ایرانیه که اونجا رفته بعد داره همین اندیشه ملا صدرا رو ترویج میکنه تا آمریکا. سلسل
نصر؟
آره نصر این کار نمیکنه؟ شما این جزوهاش رو تو زبانمون میخوندیم.
نه اونقدر مطرح نیست.
نصر هاش آقا؟ نصر؟ خیلی ازش صحبت تو غرب نه ولی
علوم بله.
آره توی ایران
تو غرب نه.
اینجوری مؤسسه ای داره چیزی داره
کالیفرنیا خود
حرف های جدیدی هاش آقا. اگر با قولی بحث علمی باشه زود باید بگیره، یعنی مثل کبریتیه که بزنی توی اتاقه.
خیلی فضاش ما وقتی که بحث رفتن اون مطرح بود مشورتی میگرفتم مثلا با بحث فلسفه چطوره تو غرب؟ مثلا مشتری نداره فلسفه، مثلا چیز جدی تو غرب نیست، مثل ما نیست که ما اینجا فلسفه رو با دیده اکرام و احترام نگاه میکنیم، اونجا فقط به خروجی کار داره.
لذا این مشکل کار
آره. لذا نیچه و فلان و اینا هم از باب اینکه فلسفهشون افتاده تو تولید، از باب اینکه سرمنشه تولیدات و خروجی هستن، مثلا خود مارکس و فلان و اینها، مارکس اگه به سیستم اقتصادی منجر نمیشد کسی اصلا آدم حسابش نمیکرد. اگر دکارت و کانت اینجور امتداد پیدا، اصلا اونا مجبورن به امتداد، برای همین امتداد پیدا میکنن. ما نه، ما فلاسفه به ما هم فلاسفه ارزش دارن. اصلا هر چی فلسفه فیلسوف امتداد پیدا نکنه تو مسائل سیاسی نیاد ارزشش بیشتره. اصلا جای ماست. اونجا فیلسوف هم بیاد تو مسائل سیاسی کنش کنه تا ارزش پیدا کنی. خب حالا میخوای چیکار کنی؟
البته اونم نتیجه گرایی دیگه کار میکنن دیگه. این
نتیجه گرایی کانت که قانون گراییه در واقع. این اگه به این پدر مدرنیسم دیگه، این اگه به این سیستم قانون گرایی فعلی ختم نمیشد که اصلا سر سوزنی هم ربطی نداره، یعنی اصلا سبک زندگی فعلی قبل هیچ ربطی به اون اخلاق گرایی و قانون گرایی کانت نداره، ولی اسمش چون اینه و امتداد فلسفی رو به حساب میاد، از این بابه که میپرستن کانت. و مشکلی که امثال ملا صدرا تو این مساف چیزی به حساب نمیاد تا وقتی که خب امام رو میشه تئوری ولایت فقیه امام رو امتداد سیاسی و کتاب خوبی هم نوشته شده، منم دارم دنبال فرصتی هستم میشنم رو اینا حساب مطالعه بکنم که فلسفه سیاسی ملا صدرا رو دو سه تا کتاب خوب نوشتن. حالا شاید تو این مجموعه هم داشته باشی. فلسفه
واقعا آقا بعد از ملا صدرا فلسفه ریز نشدش توی زندگی مردم.
بله.
و هنوزم که هنوزه این معضل هستش.
بله. یه معضلیست. میکنه فلسفه سیاسی.
حیف که یک همچین فلسفه بقولی اصیلی باشه. اصیل دیگه، فقط دادی که اصیل.
خیلی فوق‌العاده است واقعا فلسفه امام سرطا. و هر کسی هم نمیفهمه. آیه آشتیانی میگه، میگه بعض میگه فلسفه مولا صدرا ذوق و لطافت میخواد و سیر و سلوک میخواد. واقعا همین من میرسیدم تا کسی مراتبی از سیر و سلوک رو نداشته باشه نمیفهمه اصلا بحث چیه و چی دارن.
آج آقا این دلیل نمیشه. ببینید شما الان مردم همه که تو این سطح نیستن، مردم از شما محصول میخواد.
خروجی ها رو خب همون دیگه. یعنی یه عده‌ای باید برن و بفهمن و بیان تبدیل به خروجی بکنن. این اتفاق نیفتاد.
فکر کنم عرفای که معروف به صوفیه هستن اینا این کار فرهنگیشو انجام دادن. درسته این اشعاری که مونده از حافظ و عطار و اینا محصول فرهنگیه. یعنی قشنگ میان همین فلسفه عرفان رو،
همین فلسفه صدرایی رو اومدیم بحث پیاده‌روی اربعین رو با فلسفه صدرایی تحلیل کردیم، حتی فلسفه عرفان با هم، که اینا ملحق شد به همون معدوماتمون، اینا معدوم شد و مثلا چه جزوه 40-50 صفحه‌ای. به نظرم میشه به این کار کرد. مثلا خود بحث نظام اعتباریات که وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت نظام اعتباریات داره، ولی نظام اعتباریاتش حجاب از وحدتش نیست. میگم پیاده روی اربعین در عین اینکه نظام اعتباریات داره زبان‌های مختلف هست، ولی عشق به ابو عبدالله حجاب زبان رو، زبان جز اعتباریاته. شما اونجا دیگه اصلا بحث کسی نمیگه من میخوام برم پیاده روی اربعین فقط چون عربی بلد نیستم گیر میکنم.
اصلا دغدغه چیزا نیست،
اصلا هیچی نیست. مکان، اعتباریت، ملکیت. حالا خوراک و اینا باز میگه از دایره اعتباریات خارجه، ولی ملکیت، در مالک این زمینه، ملکیت یکی از بحث‌های اعتباری مهمه و حجاب نیست. ملکیت هست و حجاب نیست. دقیقاً تعریف که قرآن داره برای حج، سواء العاکف فیه والباد، میگه جوری باید اینجا رو مکانیزمش رو طراحی بکنی که در این اینکه مالک خونه ها هستی تو ایام حج کسی مالک نیست. درها به نحوی بازه، هر کی هر جا دوست داشت تو هر خونه میره. سواء عاکف و باد، بادی این کسی که بیرون میاد، عاکف کسی که اینجا مقیمه، اینا مساوی هست تو ایام حج. هیچ ملکیتی نیست و این تو پیاده روی اربعین دیده میشه. این که وحدت در این کثرت، که حج بر مبنای وحدت در این کثرت شکل گرفته.
الان هم همین جوریه؟
حج؟
نه،
حج خب در حجاب رفته، در حجاب طاغوت رفته. حج اصلا حج نیست اینجا. بوده عطل الحج اصلا تعبیری نه، حج رو تعطیل کرده. حج تحصیل شد و پیاده روی زیارت باطن حجه. مثلا همین ثوابش بیشتر و این باطن توش داره. اونی که در حج محقق نشده تو اربعین محقق شد. خب این امتداد فلسفه صدرایی بود و الا ماشاءالله از این نکات ریز و ظریف و فوق‌العاده داره روش کار نشد. خود بحث اعتباریات، مثلا اعتباریات که مرحوم علامه اضافه کرده فلسفه صدرایی، یکاش فرصتی بود کلا همه کارا حالا ما که تعطیل کردیم، ولی بیشتر دوبله تعطیل می‌کردیم. چه سیم روش رئالیسم می‌خونیم پنجره
نمی‌کردیم
که هک بریم اخلمت پیام ما یا اخلمت می‌تونی بری اگه می‌خوای اینجا جا هست. بعد فرض کنم نه این چند روز تا بس تعطیل چه خوبی مثلا اخلمت آب ماب داره سر
تو هفته بری در جامعه.
نه شما بعد تفریق نمیخوایم، میخوایم مثلا یکی دو ماه واسه
مثلا
کلا همه جا رو همینجوری کردن.
نه یکی دو ماه میخوام واسه، نه اینکه مثلا
از
یکی دو ماه تو اخلمت وایسن
مثلا به عنوان اینجا علما میان این ور رو معمولا تا به شما یزجا برم گردیم
اصل
علما از شهر اینا دور بشن که کار بعدیشه
بکنن. خلاصه اون بحث اعتباریات علامه خیلی فوق العاده است. با شاید میتونی توی سری مباحث امتداد علامه است. این بحث اعتباریات رو خوب پرورش دادیم و خلاصه حالا من دیگه به مناسبت رفتم تو بحث این کتاب. کتاب خیلی خوبی است. مثلا بخش دومش انتولوژی غربی و هستی شناسی اسلامی کامل تطبیق داده اینا به هم. مثلا وجود ربطی رو دقیقا در آورده که کتاب هستی و استی اینش خیلی جالب بود، هستی رو از استی جدا کرد، وجود رابطی، استی وجود ربطی که از عفو وجوداته و بسیار از نکه ما داریم هستی نیست، استیه. خیلی نکات مهمیه ها، یعنی گزاره های در ساینس، ساینستیک که میشه به قول ایشون در باره آنالیتیک این دوتا رو در باره هم قرده. بعد میگه که اینا بر مبنای استیه، در حالی که ما مبنا رو رو هستی میزنیم، هست اینها رو من پیوند میگه نه است. اینجا همش اعتباره، وجود ربطی خب میاد تو ذیل بحث اعتباریات بخش آمده میشه، در حالی که ما با حقیقت و واقعیت کار داریم، میشه رئالیست، واقع گرایی. خلاصه خیلی بحث شیرینیه.
هر چه هستی که اینجا از هستی جدا کرده منظور به همون تجلیاته.
بله. بعد بحث تشکیک در حقیقت نور، قواعد انتولوژی توحیدی، خیلی نکات خوبی داره که بحث تشکیک رو یه ابتکار صدرالدین شیرازیه، جایگزینی نور به جای وجود و وجود به جای نور، و ایراداتی که ملا سرداب اشراق میگیره و بحث خیلی خوب. قاعده مخروط بیکامینگ که مخروط افلاطونی رو بحث میکنه که بین بیکامینگ و بینگ چه فرقیه؟ که بیکامینگ از نوع و سنف خود وجوده و از مراتب نازل وجود بینگ. وجود در این مرتبه همان سیرورت و شدنه، شدن از بودن مجزا نیست، معنای وحدت وجود هم همین. خیلی قشنگ گفته، هم خیلی ادبیات برعکس محمود آشتیانی که ادبیاتش خیلی سنگین و کلفته پدر آدم در میاد، ادبیات خیلی رقیق و نرم و بحث تطبیقش خیلی مهمه. ما تا تطبیق ندیم با بحث فلسفه هگل و کانت و اینا اصلا معلوم نمیشه چیه. خب ما چی داریم علی که اونا ندارن؟ به طرف فلسفه غرب میخونه کوپر و پشم و هر چی داره میریزه و چه ناتوش در نمیاد. ببینیم آقا فلسفه صدر چقدر به علم اضافه کرده، مثلا کشف نشده. همین بحث حمله شایع و حمله اولی خیلی فوق العاده است، حمله مفهوم بر مفهوم که شما بتونید تجریدش کنید، اینی که در بیرون دارید و مفهومم بهش نگاه کنید. خیلی از مباحث فقط با حمله اولی حل میشه. خب حالا اینو اگه لازم دونستید یه وقتی مثلا انتولوژی کانت، بعد معقولات ثانیه در نظر کانت، اپیستمولوژی این مثلا، و انتولوژی مال کانت.
آره مثلا اونه.
آره. بعد باز دوباره بحث لینگویستیک، بحث تفاهمه، خیلی بحث قشنگه. میگم چاپ دوم سال 61 که آدم میگه خب چقدر این حرفا دست نخورده مونده، چقدر معضلات علم دید. ایشم یه اشاره کردم یه بحث فلسفه خلقت و مرمولان با اصالت وجود پاسخ میده. جان
الان کتابش کجاییه؟
کتابشو که
تو مجموع آثاره؟
تو نوافسار حکمت من دارم. چاپش مال مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، قدیمی هم هست. بله.
جالبه که از اون موقع تا حالا تجدید چاپ نشده.
خب نه خیلی مشتری نداره دیگه، دانشجوی فلسفه و اولا که تو حوزه که کسی اصلا دنبال فلسفه خیلی نیست. هیچ دانشجوی فلسفه هم خود نمره بگیره بره.
آره اون که اصلا تو
دانشگاه کسی بهش چیزا
خبر نداره.
اسفارشو یه شعری رو پیدا میکنه تو یه ترم سه جلدش امتحان
میده. یه فارسی نوشتن همه همونو میگیرن.
چیه؟
یه فارسی تو اینترنت هست، دانلودش هم رایگانه. اسفار فارسی نوشته رفته. گفتم میشه اسفار فارسی نوشته. داره الان تو گوگل بزنید میاد. فارسی نوشته اسفار.
از خدای وقتی بخوایم شما بده بشین اینا رو مقایسه بکنیم. خیلیتون نکته
هم وقت داره و هم برکت بده،
برکت هم حال.
از اون چیزایی که علامه طباطبایی داشت که میگفت هیچ موقع خسته نشدم تا آخر اون بعد از اون عنایت
یکی اون یکی هم محمد علامه جعفری گفتن که روز 16 18 ساعت مطالعه کار می‌کرد. علامه جعفری دوستا برادر عمرش نوشته. فقط 27 جلد شعر مثنویشه. 18 جلد شعر نقش البلاغه‌شه. و بعد شعر مثنوی زحمت کشید.
مهمه
یه جلد نوشته جر خورد. هفت جلد نوشته.
حسوشون گرد زیاد شده. اشار مطالعاتی زیاد دیده.
بعد ایشون ازش پرسیده بودن که شما خسته نمیشی؟ دو نقل هست. یکی که گفته بود هر وقت میخوام خسته بشن صدای آهنگری از خونه همسایه میاد. میگم که این صبح تا شب داره میکوره. اون آهن رو میکوره. تا نمیخواید با آهن سر و کار داره. اینجوری جدی تو با مفاهیم سرکار داری جدی نیست. یکی دیگه هم گفته بود که لحظات آخر آسد مرتضایی کشوری رفتن بالی سرش. بعد جای بهجت هم شب آخر ایشون رو درد کرده بود. شب آخر به بهجت مهمونشون بودم و لحظات آخر من مهمونشون بودم. بعد ایشون این بیت رو میخونده که گفت از وقتی من شنیدم خستگی به تنم راه پیدا نکرد. این بیت رو لحظات آخر از آقای کشمیری که شنیدم تا الان خستگی به تنم راه پیدا نکرد. تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فوتی از کار خواهی زد به سر. این بیت رو که شنیدم تا الان احساس خستگی نکرد. تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فوتی از کار خواهی زد به سر. بعد خلاص خیلی کتاب خوبیه کتاب هرم هستی. حالا کتاب های آشنم هستی از نظر فلسفه و عرفان این هم خیلی کتاب خوبیه، فقط سنگینه و یه ثقلی داره که خب احتیاج به مباحثه داره. ولی این کتاب هرم هستی مباحثه جدی نمیخواد، یعنی اگه مطالعه بکنیم فرصتی داشته باشیم مطالعهش بکنیم. از توش خیلی نکته هست. کتاب فوق‌العاده قابل استفاده است. این کتاب ذهن زیبا بازی زیبا رو من دارم که قبل فوتباله. حالا اونم اگه یه وقتی حال و حوصله‌ای بود من بعضی بخششو بیام به شما گزارش بدم. مثلا این بحث قانونگرایی کانت رو میاد تو فوتبال مثلا تطبیق بود. بحث شانس نیچه رو میاد تو فوتبال تطبیق بود. بحث اصلا زیبایی شناسی، زیبایی شناسی یکی از مباحث فوق العاده مهمه. امروز یکی از رفقا تماس گرفته بود و من دارم پایان‌نامه می‌نویسم. یکی از آقایان مشورت کردم. موضوعم رسانه است. چی شما پیشنهاد چی؟ گفتن مفاهیم بنیادین فلسفه در رسانه. مثل بیتوزیار بشتردم که من نیم ساعت باشم رو ببینم. حالا قومی هستم. مسئولین محسس واقعی یه بخشش بعد که من یه ساعت شما رو ببینم این دارو من بگو خیلی خوششون بود. مثلا مثلا مفهوم تأثیر، مفهوم فلسفی، القا، مفهوم فلسفی. تأثیر اصلا چی؟ تأثیر اصلا یعنی چی؟ ما تو رسانه دنبال تأثیری. تأثیر یعنی چی؟ بعد میگن از مقوله فعل یا انفعال. پرسا آقا
ما فرهنگش آخوردی این تأثیره نسبتون بین وجود الاثره و بین وجود المؤثر.
از کیه
این؟ موسوعت و مصطلحات
فلسفی مال چیز آیه جواد
چند تا از یک موجم فلسفی داره، شرح مصطلحات فلسفی داره که انگلیسی میشه اینفلوئنس. تو همین حکمت میگیم
شما حکمت رو داریم اگه؟
آره ولی دوشو ندارم قدیم میشه
موسوعت فلسفه؟
تو همین فرهنگ نامه تو اون قسمت پایینش
تأثیر رو پس جزو مفاهیم آوردن اینو کار کرده
یه میشه. آره
مثلا تأثیر خود القا، القا چیه؟ بعد تأثیر خیلی بحث مبسوطیه. شما همین تأثیر ها رو یه ترکیب شده؟
این نسبتی که بین وجود اثر و مؤثر هست و وجود حصول این نسبت هم مشروط به هر
همین هم بود برگر بحث اصالت وجود که اینا حقایق متباین اگه باشن
نمیشه.
شما اصلا چه شکلی میخواین اثر بذارید؟ و بعد بحث علت و معلول، مؤثر و مؤثر. نسبت علت و معلول چی؟ که میگه علت باید در معلول حضور داشته باشه به نحوه حضور چی؟ حضور امیر خودش، حضور مقسمی ها ملا سر رویت. علت در معلول حضور دارد به نحوه حضور مقسمی دیگه، مثل حضور کلمه در اسم و فعل و حرف. این خیلی بحث مهمی است. بعد شما تو رسانه در هر پیامی که اینو من نکته بودی که تو این اسکرام آوردم، که در هر پیامی نفس صاحب پیام در پیام حضور دارد. اگر اون نفس بعد روایت اون جواد رو بودن تحلیل کرد که فرمود که من اسقا الی ناطقن فقط عبده، اکی به هر ناطقی گوش بده اونو پرستیده، این کانه ناطق من الله فقط عبدن، این کانه ناطق من شیطان فقط عبدن.
شما این نگاهی که ریز میشید بعد علوم رو خیلی چیز میکنید، این نگاه ماهیتی نیستش؟
نه،
نگاه علوم است. نه علوم است،
ببینید از یه اصلی یه سن مبانی میادم تخریج میکنم، مثلا استنباط فقاهت همین.
بعد خب همین تفکیک نمیشه هر علمی از یک علمی
اشکال نداره،
کسرت گرایی
تفکیک که بالاخره قطعا داریم، تفکیک که به تمام ذات نداره، تفکیک که داریم، تفکیک این نباشه که اصلا علم شکل
نمیده. یکی دو جلسه پیش یک صحبتی کردیم، گفتیم که
گفتم سرمنشه همینا به وحدت برمیگه،
سرمنشه آره، ولی
یکی
چیزه، یعنی مباحث واقعا چیز بشه، ساده بشه، نمیشه واقعا کاری کردش که توی نگاه اصالت وجود، وقتی توی همین بحث‌های اصالت وجود اینا به اصالت وجود و تشکیک و اینا که می‌رسیم، بحث‌ها ساده سنگین هست ولی ساده میشه، یعنی انگار که سر نخ رو گرفتی تا تهش میره دیگه، مسائل حل میشه. اما اینجوری نه، اینجوری باید هر جای یک سرنخ جداگانه پیدا بکنی تا مسائل رو بفهمید.
دیگه خیلی جاها مباحث ترکیب میشه واقعا، اصلا علم محصول ترکیب گزاره‌هاست. مثلا من یه قاعده رو از بحث علت و معلول گرفتم، یه قاعده رو از بحث تشکیک گرفتم، این دو تا من ترکیب کردم و روایت امام جواد هم کاملا دلالت بر این است. مثلا آشتیانی میگه اگر بحث تشکیک فهمیده نشه بسیاری از روایت آیت قرآن فهمیده نشه، درست نمیشه، بسیاری از آیت قرآن فهمیده نشه. الان یعنی چی شدی؟ اگر ناطق از شیطان حرف میزنه شما داری شیطان رو میپرستی، یعنی چی؟ کاملا بحث تشکیکه، یعنی ناطق من از شیطان وجودن یک مرتبه نازله خود شیطانه. بعد به قرآن اگر شیطان شیطان میکنه نگاهش اینه که اگر شیطان شیطان میکنه، ما یه ابلیس گرفتیم اونم با علائم آبلیس و نمیدونم چشم نه چی چی و اینا علائم شیطان و حالا اونش هم خوبه، حالا من کار نداره نمیخوام سیرا فهمش بزنم، ولی ای کاش کلن کار دست علما باشه، یه آدم قصه میخوره کار وقت دست علما نیست کلن سخت میشه هر آدم، و علما هیتشون جداست توی مباحث جزئیات ورود نمیکنن، این بده دیگه، جزئیات وقت دسته کسی میفته که مبانی رو نمیدونه، مناشی رو نمیشناسه، اصلا نمیدونه شیطان در نگاه قرآن چیه. چون کتاب شیطانی که از المیزان جمع آوری شده مطالعه بکنید، اصلا یه چیز علامه طباطبایی چیز دیگه داره میگه، بعد این حملات چهارگانه چیه، از چهار طرف حمله میکنه، بعد میگه حمله از سمت راستش حمله از نقاط قوته،
سبک زندگی یه صرف نماد نیستش، صرف اسم نیست.
یه گفتم من توی بحثای کلامی داشتم، گفتم هر وقت پای عدم در میان است تو سلسله اسباب شیطان دخالت میکنه. لذا مثلا دیگه الان بعضی حرفا سنگینه، اینا نمیشه زد. کی گول میزنه آدمو که میاد تو دنیا؟ اذلهم الشیطان. خیلی تو اینا حرفه، ما چیزی میگیم چیزی میخونیم میریم. اصلا تو عالم برزخی که بوده خبری از عدمیات نبوده، خبری از ماهیات نبوده، صور بوده ولی نه به نحو ماهیت این شکل، ماهیت منفکه. وقتی مادی میشه میاد تو عالم ماده عدمیات معنا پیدا میکنه. کی میارش تو عالم ماده؟ شیطان. خیلی تو اینا حرفه. قرآن رو تو عمقش بریم و اینا عمق میده ما معارف اینا باست خیلیشو نمیشه برد بیاریم. بعضی فقط یدرک ولا یوسف، بعضیش که لا یدرک ولا یوسف درکم نمیشه، ولی بخش عمده ای از آیات قرآن یدرک ولا یوسف با این مبانی حقیقت شیطان هست. ماجره آدم، حبوط آدم، اصلا اصالت ماهیتی ها و تفکیکی ها و اینا ابدا نمیتونه این آیاتو بفهمن و تفسیر کنه. چی میخوام بگم؟ آخرش چی بود؟ حس آدم کار خوبی کرد یا نکرد؟ بعد الله میگه تشریعاً معصیت کرد، تکویناً اطاعت کرد. یعنی چی؟ یه حرف این چی؟ یعنی خدا میگه نرو ولی میندازن، ولی تو نرو، تو نری هم میندازن ولی نه. یعنی چی؟ بعد مبانی اصولیش میلنگه، چه شکلی میشه در نهی که زجر هست و حاکی از اینه که در مقام اعتبار مفاسدی رو لحاظ کرده شارع، اینجا در عین حالی که زجر میکنه مفسده هم نیست،
تناقض میشه تو مبادی فعل.
کل اون مبانی اصول اینا میذاره گرد میکنم ما از اصول فکریمون و اصول عقایدیمون نیومدیم به این خروجی ها برسیم همینه. یعنی گفتیم آقا الان من این بول و قاعدتو میخوام بشورم، امر و نهی از شارع میخواد بشینم همه تحلیل کنم بره. شارع میگه بشور یعنی واجب است، میگه نشور یعنی حرام است، و نهی هم در عبادات دلالت بر فساد داره، در معاملات داره چی چی اینجوری باشه اونجوری اونجوری باشه اونجوری. این چه کل اصول فقه ما شما اینی که من عرض میکردم اینجا به نظرم گفتم، به جای دیگه که مفصلتر گفتم مبانی کلامی علم و اصول بعد عوض بشه، گفتم اینجا به نظرم مبانی کلامی علم و اصول عوض بشه خیلی حرفا توش ده، خیلی حرف. شما بحث وجود ماهیت بیار تا اونجا اول اصلا قرآن فرمو از قرآن نمیبریم سراغ فقه اصول. قرآن فهمیده بشه
فقه اصول رو برده اونجا،
کلام خدا فهمیده بشه قوغا کرده. شما هم بحثای کلامی خودمون ببین، بحث وحی آقا قوغاست. المیزان من امسال به مناسبت درس کلامی که داشتم یه دور نشستم تطبیقی مبانی کلامی خودم با بحثایی که الان تو المیزان بحثای کلامی که مطرح کرد، مثلا بحث نبوت آقا محشره میگه که اعجاز هیچ دلالتی بر نبوت نداره و نبی به هیچ نحوی بر او واجب و لازم نیست که معجزه بیاره. چرا؟ چون پیغمبر میاد دعوت به فطریات میکنه، دعوت به فطریات از طرف تذکره، تذکر معجزه نه. یعنی چی این حرفا؟ میگه خب پس برای چی معجزه بیارن؟ میگه معجزه بنا به کشف لمی حکایت از اون نسبت دو معلول که این دلالت بر یه معلول دیگه داره و اون معلول دلالت بر علیت داره به این طریق کشف از نبوت میکنه. یعنی خودش کشف لمی از نبوت نداره،
تلازمی که علتش
آفرین مثلا چی بود؟ مثلا که میگن حرارت و چی؟ انبساط. انبساط و حرارت، انبساط حکایت از حالا مثلا شیخ آدم میتونه بحث منطقش
دو تا معلول بودن که یک علت واحده داشت.
آره که این از باب تلازم با اون یکی معلول علت رو کشف میکنه، خودش معلول نیست، تلازم با معلول. خب این حرف رو شما کلا ساختار کلام میزدن همه اومدن گفتن که ما از راه معجزه کشف میکنیم نبوت طرف، و بعد تو بحث کرامت رو اینا هم گیر میکنن. خالا طرف مرتضی هندی باشه چی؟
وقتی معجزه باشه آقا، وقتی که پیامبر در قید حیات نباشه تمامه دیگه، تعطیله معجزه. تازه باز در قید حیات هم که باشه پیامبر، برای اون کسیه که حی حاضر اونجا هست میبینه اونو، برای بقیه حجت نیست دیگه.
بعد بحث دیگه که داره در مورد وحی که اصل ماجرا نبوت تو وحیه، بحث وحی رو میبره از توحید شروع میکنه، اصلا کلا توحید میرسه به بحث دیگه از خدا و کلام خدا که خدا چه شکلی باید حرف بزنه، و گفتم استدلال علامه به اینه که خدا کسی که حرف میزنه.
چه
یه ساختار دیگه یا میگه بچه گوساله سامر این برسان که لاو کلمه هم و لا یهدی هم تریم که حرف نمیزنه باشه. خدا اونی که باید کلام داشته باشه، از ضرورت کلام خدا میرسه به اینکه بس پیغمبر میفرسته. همه استدلالی که امیر المومنین نهج البلاغه دارن، پسرم اگه خدای دیگه بود انبیاش میومدن. خدا باید حرف بزنه باشه. اگه حرف نزده کسی غیر از این کلامی نداره، پس خدایی نیست. مثلا کجای درسای کلامی مسلمان کجا همین تیکه نهج البلاغه تو کتاب اومده که اصلا این ساختار فکری و هندسه معرفتی معصومه. این همه هم اهنتولوک و سر و صدا دارن این حضرات، شما همه چی ریختید به هم و این کجاش در خوب شما چی آوردید؟
حرفا همه با هم متناقض،
همه زیرا به همون میزنه. بعد پایین ترین ساعت اگه اشکالات فنی دقیقی میشه به اینا وارد کرد، آخر همش به تعبد ختم میشه. محمود الله میاد تو بحثای معاد و جزئیات معاد اینا رو تعقل حل میکنه.
برهان
همش برهانیه،
جدل نیست. ما همش کلام میشناختیم، من که جدل دیگه آخرش میدیدم جدل دیگه گفتن جدل
میگه سای چیز عجیب غریب. بعد اون آقا مهم هندسه فکری معصوم، معصوم خودش تکیه به این داره که تو هندسه علینا القول اصول و علیکم التفریع. اصول من دارم اصول من میدم، بس ببینید اصول بدم، تو اصول بگی تفریع با توه، تو از توش فرد در بیار. همین امروز داشتم احادیث اسما رو میخوندم توی کافی، آقای عجیب این آیات چقدر قریب، تو توحید صدوق رو بکنی چقدر مطلب داره این کتاب، چقدر سنگینه این روایات.
تازه با اینکه حذف کردم اونجا که نمیفهمم،
تازه نهج البلاغه اوایل خطب و اون بخشی که توحیدی و فلسفی رو کنه، خب کی میفهمه اینا رو؟ هی میگه حضرات ما همه چی ما خودمون داریم، همین به تفسیر کن داخل و فل اشیاء لا بالممازجه و خارج عن الاشیاء لا بالممازجه، هم تفسیر هم تفکیک و مفکیک و اینا تو تفسیر اینا رو توضیح بده. چی میفهمید از این؟ یک سطح لایه‌ای آدم خندش میگه، خجالت میکشه از این نوع تحلیلی که این حضرات میکنن، اینقدر سطح روایت میارن تو. من دیدید یا نه این سایت های برهان و برهان اینا؟
برهان جالبه که اسمش برهان
و جالبه تو خود روایت ما برهان رو با این چیز داره، برهان رو با همین نگاه فلسفیش داره. تو خود کلمه برهان رو تو سفینه، سفینه البهار بیاری روایت زیرش رو ببینی، من خواستید میارم جوانه سه چیز عجیب یعنی بیه اون یکشو بخونم براتون. اینا که میگن آقا فلسفه کجاست و فلان اینا، اینا خیلی کمک میکنه. برهنه سفینه میگه که من سوال زندیق انه صادق علیه السلام لمل آید روزو ان یکون سانه العالم اکثر من واحد. زندیق از امام صادق علیه السلام پرسید که چرا نمیشه سانه عالم بیش از یکی باشه؟ از افرامونن که لا یخلو قولک انهما اثنان من ان یکونا قدیمین قویین او یکونا ضعیفین. حرف تو از این خالی نیست، این دوتا قدیم قوی باشن یا اینکه ضعیف باشن. او یکون احدهما قویا و الاخر ضعیفا، یکی قوی باشه و یکی ضعیف باشه. فان کانا قویین فلما لا یدفع کل واحد منهما صاحبه. اگه یکیش اگه هر دو تا قوی ان، چرا یکی از اون دو تا اون یکی رو دفع نمیکنه؟ و ینفرد به ربوبیت، ربوبیت مال این میشه. و ان زعمت ان احدهما قوی و الاخر ضعیف، اگر هم میگی که یکی قویه و یکی ضعیفه، ثبت انه واحد کما نقول للعجز ظاهر فی الثانی. خب دیگه همین میشه ربوبیت دیگه، یکی قوی یکی ضعیفه، همین میشه دوباره وحدت. بعد تا اینجا فهمو ثم یلزمو که ان ادعیت اثنین فلا بد من فرجت بینهما، کم که شما میخوندید اگه دوتا شدن یه فرجه بینشون میاد حتی یکونا اثنین فصارت الفرجه ثالثا، با اون فرجه میشن ستا. بینهما قدیما معهما، از وقتی دوتا بودن ستا بودن. چون دوتا که هستن یعنی یه جای واسه هم جدا میشن دیگه. اونی که جدا میکنه میگم کار سه تا ما فیلزم که ثلاثه و ان ادعیت ثلاثه لازمه که ما قلنا فی الاثنین. سه تا که گفتی همونه که دم دو تا گفتیم باز مطرح میشه. حتی یکون بینهما فرجتان، دوباره بین اینا دو تا فرجه میشه. فیکونو خمسه میشن پنج تا. ثم یتهانی یتناه فلان.
یعنی پنج دو تای وسط شیکی
چی؟ سه تا که میشن
دو تا.
نه دو تا یه فرجه بین شما شو سه تا. دوباره بین هر کدوم از اینا با فرجه
یه فرجه چیه؟
همین که اینا اصلا جدا کرد مایز این دو تا.
خب مگه باید حتما یه چیزی باشه.
آره دیگه
وگرنه که یه تفاوت دارن.
اگه قرار این عین اون باشه که چه یکی؟
خب
یعنی این یه چیزی هست که اون نیست و اون یه چیزی هست که این نیست.
آره.
خب یه جایی اصلا جدا میشن دیگه.
خب میخوام بگم این وسطیه چرا بهش بیاد؟
فرجه میشه دیگه. یه جایی که اصلا جدا میشن اسمش میذاریم فرجه.
اونجا ما میگیم آره مثلا دو تا خداست.
خب
بعد این خدای سوم از کجا داره؟
نه خدای سوم نمیگیم ما. فرجه بین دو تا خدا. یعنی یه جایی که خدای اول دیگه خدا نیست و جایی که خدای دوم دیگه خدا نیست. چون هر دو معنی یه جایی داره که دیگه اون یکی نیست. این میشه نقطه خلع بین این دو تا. میشه فرجه. باز تناسب هر کدومشون با اون فرجه یکی اضافه میکنه. باز اون یکی که اضافه میکنه همینجور اضافه میکنه یتناهی فی العدد الی ما لا نهایت له فی الکثرة.
یعنی میگه بین این دوتا عدم که نیست، یه چیزی باید باشه بین ده. دوتا ده. عدم که نیست،
این همون اصالت
چیزه. اینا میکنه سه تا، سه تا شد میشه فرده برو تا بینا
دوستا. ما این چیز غیر از وقتت بوجوده؟
نه
دوتا باشه و بشه سه تا. دوتا وجود یعنی سه تا وجود. سه تا وجود یعنی پنج تا وجود. پنج تا وجود یعنی هفت تا و همینجور تا بینا. بعد دیگه اصلا مشک معنوی نمیشه. مشک آقای متدارد که بحث همون. خب امروز یک کمی حاشیه رفتیم و اشکالم نداره. بحث مهمی رو یه اشاره کردیم، یه اجازه دادیم. این بخش رو فقط تمومش کنم. بحث این بود که آقا اگر وجود واحد نباشه باید حقایق متباین باشه. لازم باطله، ملزوم هم باطل. لازم چیه؟ باید حقایق متباین باشه میشه لازم. ملزوم اینکه یکی نباشه. لازم چرا باطله؟ گفتم چون اشتراک معنوی دیگه پیش نمیاد. حقایق متباینه اگه باشن نمیشه که متباینات به ما هم متباینات وحدت داشته باشن. در حالی که شما قائل به مشترک معنوی بودید. مشترک معنوی یعنی وحدتی در بین متباینات.
کثیر از آن جهت که کثیر است واحد باشه
و واحد از آن جهت که واحد است
کثیر باشه.
خب وقتی میگیم مشترک معنوی یعنی واحد از آن جهت که واحد است نگاه نمیشه. واحد از اون جهت که کثیر است نگاه میشه و کثیر از اون جهت که واحد است نگاه میشه. در عین کثرت همه اینها وحدتش رو لحاظ میکنه. بعد از اون بحث جامعه شناسی یار من هی حواس میکنم بیام سریع یه امتدادی بهش بدم و لذت شده داریم. اینی که تو این کتاب بحث کردیم که نسبت فرد و جامعه، نسبت قطره و دریاست، نه نسبت بطری و دریا. یه همین چه مشترک معنی وحدت و کثرت که تو روایت هم حضرت فرمودن. بعد جالبه که انسان به ماه و انسان کار نداره. میگن جامعه مؤمنی جامعه قطره و دریاست، جامعه کفار از حیث حیوانات نسبتش رو نسبت گاو و گوسفند که با هم یه جا میان که آره هم ولی با هم جمع نمیشه. و این کثره ائتلافهم علی علف واحدی هم که تعریف و این طاله هرچی علف خوردنشون هم طول بکشه یکی نمیشن. هیچ وقت دوتا الاغ با هم یکی نمیشن ولی دوتا قطره دریا به محض این که به هم میرسن با هم یکی میشن. ان سرعت اختلاط المياه برو بشو بخونم براتون. این از همین بحثه اصالت وجود در میاد و
بنی آدم از آیه
دیگر که دارم آفر این حرفایی که مال ماست ها جای دیگه ندارن بعض و من بعد همچنین کتاب خوندی بخشش رو خوندی؟
نه خودتون رو بزنیم دوره بس جامعه شناسی منبر و تقریبا بر سعید منکر هم گفت اینجا معنا پیدا
میکنه
این نظام
بخصم. ان سرعت اعتراف قلوب الابرار اذا التقوا و ان لم يظهروا التودد بالسنته. حتی اگه به زبان هیچی به هم نگه هیچ ابراز محبتی نگه همین که به هم میرسن که سرعت اختلاط ماء السما به ماء الانهار مثل قاطی شدن آب آسمون باب دریاست. و ان بعد ائتلاف قلوب الفجار، که جالب فجار و ابرار هم داره، خود بر اینجا دخالت در مسیر شدن دیگه، ابرار در مسیر شدن هم.
فجره
فجور، عرض کنم که
انفجار پراکنده شدن سمیم یا درسته؟ بر از چی میاد؟
بر اون حالت قابلیت مثل بر.
جالبه که فجار رو با ریشش از فجره گرفته.
بله، این یعنی انگار از هم گسیخته میشه، اعضاش از هم گسیخته و از هم گسسته میشه، میشه فجره فجار.
اصطلاح‌شناسی فلسفی میشه، جذب قشنگ میشه قرآن.
اصلا خود قرآن اگه خوب فهمیده بشه همین توش در میاد. و ابرار بر به بیابون میگن دیگه، قابلیت محض بیابون، بیابون قابلیت محض، انسانی که مرحله قابلیت رسید، این میشه بار. ابرار قابلیت فیض پیدا کرد، قابلیت دریافت فیض، ولی اون از هم گسیخته شده، پراکنده شده و اینا چون قابلیت پیدا کردن وحدت پیدا کردن، وقتی به هم میرسن نسبتشون میشه نسبت آب و دریا، قطره و دریا. اینا حتی اگر ابراز تودد کنن، این از هر و تودد برسنیم که بعد البهائم من التعاطف و ان طال ائتلافها علی مدوت واحد، حتی اگه خیلی هم طول بکشه علف خوردن اینها بر یک آخر، یکی نمیشه، اینا گوسفندا و گاوا با هم یکی نمیشه. خیلی جالبه. بعد حد وجودی رو انسانی که رو به ماهیت میره، انسانی که رو وجود میره. انسان خودش جنسه. انسان نوع نیست، اون جنس. و تحت ها انواع اون کثیره. مخلصین یه نوع، ابرار یه نوع، فجار یه نوع، مقربین یه نوع، متقین یه نوع، مؤمنین یه نوع، کفار یه نوع، منافقین یه نوع، انواعشون هم با هم تو زیل هر کنم اینو باز میشه تفکیک کرد، مشرکین و فلان. بعد بحث تشکیکی، تشکیکی در خود همینا، ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثر مؤمنین باز مشرکن. این که تشکیکیه، صفر یکی نیست، ایمان و شرک تشکیکی و در هم تنیده است. هر مرتبه از ایمان یه مرتبه از شرک و بغل خودش داره تا اینکه به ایمان محض برسه که اون میشه مخلص. مخلص که بشه دیگه از شرک هم خلاص میشه. بعد دیگه حالا سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلص، چون دیگه هیچی شرک توش نمونده، یه هرچی وصف خدا کنه درسته،
خود خداست که
آفرین. و واسه همین حساب کتاب ندارن، همه رو خدا شده صافات 5 تا حکم برای مخلصین در نظر گرفته دیگه، میگه هر کی هر عملی بکنه به همون جزایش میدم الا مخلص، روز قیامت از همه حساب میکشم الا مخلص. شیطان همه رو کار داره الا مخلصی. خیلی ناز بعد نگاه فلسفی اگه بهش بشه فهم بشه که این یعنی فلسفه چه شکلی جایگاه پیدا میکنه، خیلی از سوش نکته داره. یه امتداد اجتماعی و سیاسیش که این در عین وحدت کثرت داره و عین کثرت وحدت داره. خب پس اولا حقایق متباینه نشدن، این لازمه. ملزوممون اینه که چرا ملزوم باطله، اینو سریع بخونم، از دو جهت. چرا ما حقیقت یکی داریم و نمیشه بیش از یک حقیقت داشته باشیم؟ چرا وجود یه حقیقت واحد است و نمیشه دو تا حقیقت باشه؟ یکی اینکه بین مفهوم و مصداق فرقه. مفهوم اینو اشاره کردم، چیزی که حکایت میکنه از حقیقت مصداقش اینها، و گفتیم که اینا با هم مقابلن، کثرت و وحدت متقابلانن. حاصل این که اگر وجود حقیقت واحد نباشه بلکه حقایق متباینه به تمام ذات باشه، لازم میاد که مفهوم وجود واحد انتزاع بشه از کثیر به ماهو کثیر. این که نمیشه. و تعالی باطله، این که بخواد واحد انتظار بشه به ما هو و واحد از کسی به هو کسی مقدم و مثل این باطل میشه، اونم اینه که وجود حقیقت واحده نباشه، امر منحصر در این که وجود حقیقت واحده باشه بعد از اینکه تواتی رو ما باطل گرفتیم، گفتیم متواتی که نمیتونه باشه، وقتی متواتی نتونست باشه
یا توایر یا تشکیل،
یا توایون یا تشکیل، توایون هم نمیتونه باشه پس چون از اشتراک خارج میکنه، پس اشتراک در این تشکیل. و نکته دوم این که بر فرض این که وجود دو مصداق متباین به تمام ذات داشته باشه، از اون جهت که بین این دوتا هیچ حیثیت مشترکی پیدا نمیشه، اگه بخواد صحیح باشه مفهوم وجود واحد رو انتزاع بکنیم از مصادیق متباین به تمام ذات، این مفهومی که انتزاع شده یا باید درش خصوصیت مصداق الف، الان ما مفهوم الف رو داریم و ب، فرض بر اینه که هیچ حیثیت مشترکی بین الف و ب هم نداریم،
یه مفهوم
هم بیشتر نداریم، مصادیق هم متباینن به تمام ذات، حالا یا باید خصوصیت مصداق الف رو اخذ بکنیم درش که اینجا دیگه منطبق بر با نمیشه، چون درش خصوصیتی اخذ شده که خصوصیت الف، یا باید در این مفهوم خصوصیت مصداق ب رو لحاظ بکنیم که باز منطبق بر الف نمیشه چون مباینه با اونه با تمام ذاتش، یا باید درش اخذ بشه دو تا خصوصیت با هم که دیگه منطبق به جفتشون نمیشه، نه بر الف نه بر ب، چون الف چیزی درش هست که در ب نیست، ب هم چیزی درش هست که در الف نیست، پس اونی که مشترکه تویش کنم این دوتا نیست، پس ممکن نیست که این مفهوم رو انتظار بکنیم از خصوصیت مشترکه بین این دوتا، چون این مصادیق و اصل فرض هیچ خصوصیت مشترکه تویشون نیست، نتیجه این که نمیشه انتظار کرد مفهوم واحد رو از مصادیق متباینه به تمام ذاتش، اگر قرار شد که مصادیق متباین باشن به تمام ذاتشان، هیچ اشتراکی بین اینها نمیمونه،
چون میشه تباتی.
آها،
ولی اگر تباین باشه که همون چیزه دیگه، تشکیک دیگه،
تشکیک. پس وقتی ثابت شد که مفهوم واحد است، مصداق هم چی میشه؟ شما مفهوم که قبول کردید، مثل مفهوم وجود که یکی بیشتر نیست، مصادیقش متباینه، خب این مفهوم که یکیه کجا داره اینا همه رو تو همه اینا یکیه؟ تو کجا اینا یکیه؟ وقتی قرار شد الف چیزی باشه که به نیست، به چیزی باشه که الف نیست، اینی که شما میگی مفهوم یکیه یعنی فقط تو الف هست تو به نیست؟ فقط تو به هست تو الف نیست؟ یا اصلا نه تو الف نه تو به؟ این دیگه مفهوم وجود دیگه نیست که بخواد در همه اینا یکی باشه، چطور میشه که تو این باشه و تو اون نباشه و در این حال هم مشترکه؟ چون شما میگید مفهوم یکیه دیگه، ما دعوام با اون نیست که مفهوم یکی نمیدونه، دعوام با اونه که مفهوم یکی میدونه، مصداق و متباین میدونه، میگیم چطور میشه مفهوم وجود یکی باشه مصادیق متباین باشن؟ روشن آقا؟ سخت که نیست؟
بله، نه مرور دیروزه،
مصادیق اگه بخواد متباین باشه عملا وحدت مفهوم از بین میره، وقتی مفهوم واحد گرفتیم مصداق هم باید
اگه متباین به ذات باشه،
متباین به ذات به تمام ذات، وقتی مفهوم یکی شد مصداق هم یکی میشه، فقط مصداق یکی ما همه مراتبی است از یکی، از اون جهت که ثابت شد مفهوم وجود یکیه، ثابت میشه که وجود حقیقتا یکی بیشتر نیست، که حالا باز بعد یه بحثی بکنیم که تخصص وجود با چیه، خاص شدن هر کدوم از اینها به وسیله چیه، که یه بحث خوبی است، ما یه تخصص رو به هل وجود که انشالله فردا فصل ششم کتاب بدایه مرحوم علامه است دیگه، میایم باز متن علامه رو میخونیم،
الان بدایه علامه این دیگه،
الان دیگه متن حیدری تمام شد، باز برمیگردیم
تشکیک تمام شد،
بحث تشکیک رو اینجا تمام کردیم، حالا میخوایم بحث تشکیک رو باز بریم رو منظومه
شهرم.
آره، یعنی باز بدایه رو فعلا داشته باشیم، ما تخصص وجود رو فعلا بذاریم کنار، همین بحث تشکیک رو جدیتر باز پیگیری بکنیم، منظومه رو شده فردا بحثش رو داشته باشیم، بعد که حالا این چند روزی که هستیم این بحث رو به اتمام برسونیم. بعدش انشالله من شما عرض کنم که باز بیایم بعد باز متن کتاب رو بخونیم که ملا صدر چی میگه و باز بعد از همه اینا بیایم این فصل ششم رو انشالله مرور بکنیم. بحث تشکیک رو من میخوام فعلا خوش بمونیم، نمیخوام زود درد بشیم چون بحث خیلی مهمه. باز من از این کتاب آقای حائری انشالله این فرصت پیدا بکنم از مطالعه میکنم، خیلی نکات خوبی داره، واقعا لذت میبرم هرچی فهرستشون رو نگاه میکنم و متن کتاب میکنم، خیلی لذت میبرم واقعا از کتاب. انشالله باز نکاتشو میارم با هم یه مروری داشته باشیم و با اینکه زیاده هم دیویس خوده رو برم بخونم اون که میخوام وقت بکنم از که سی ست
فقط بحث تشکیک رو داره؟
نه کلا بحث وجود سی ست فقط بحث وجود
سال هم آقا چیست؟
آقا حائری
هم کل کتاب چی ست فقط؟
بله
فارسی عربی؟
فارسی آقا سی ست فقط رو میکنیم وقت بکنیم و بحث تشکیک رو هم انشالله اونجا دیدم که بحث برای تشکیک مجزا داره تشکیک در حقیقت نیست
20 صفحه است
منظوره شرح منظوره چیه؟
شرح مبسوط منظوره
20 صفحه بحث کرده
آره صفحه 43 شروع میشه بعد صفحه 63 اصالت وجود داره
اول تشکیک گفته بعد اصالت
اشتراک وجود داره نه من این اشتراک بعد اصالت داره
خب شده من الان تشکیکشون میاد
بسم
الله و علی سیدنا محمد الله